پری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 5 پس از ظهر با وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در یک ساعت با خبرها، گزارش‌ها و برنامه هفتهوار ما با شما خواهیم بود. وزارت دفاع افغانستان از حفاظت مناطق پس از خروج نیروهای بین المللی اطمینان می‌دهد که تا حالا از وجود مخالفین مسلح تصفیه شدند. در این میان شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان از امنیت انتخابات پیشرو ابراز نگرانی کردند. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. در خبرهای منطقه و جهان می‌شنوین که مشاور ارشد امنیت ملی حکومت پاکستان می‌گوید اسلام آباد میکوشد تا بر سرحدات نفوذپذیر غربی خود با افغانستان کنترل بیشتر داشته باشد و چین قانون را که به زوجها اجازه میدهد تنها یک فرزند داشته باشند رسما تعدیل کرده است. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که فریبا واحدی پیشکش میکنند.
سرخط خبرها، 5 تن از قاچاقبران مواد مخدر از سوی ریاست امنیت ملی دستگیر شدند و یک زن که حدود 3 ماه قبل در هلمند اختطاف شده بود از چنگ ربایندگان نجات یافت. با سلام، این هم تفصیل خبرها. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که 5 تن از قاچاقبران مواد مخدر را با 67 کیلوگرم تریاک و چرز در ولایت تخار بازداشت کردند. در اعلامیه مطبوعاتی این ریاست گفته شده که در یک عملیات دیگر نیروهای امنیت ملی در ولایت لوگر 700 کیلوگرم امونیوم نایتریت و مقدار سلاح و مهمات نیز به دست آمده است. ریاست امنیت ملی گفته که از این مواد مخالفان مسلح در فعالیت‌های تخریبی در کشور استفاده می‌کردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که پلیس افغان یک زن را که حدود 3 ماه قبل در ولایت هلمند اختطاف شده بود آزاد کرده است. مسئولان در این وزارت میگویند که عامل این اختطاف هم بازداشت شده و قضیه تحت پیگرد عدلی قرار دارد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد در مورد چنین گفت:
خوشبختانه که برادر خانم شریفه که احمد جان نام دارن وای مامون هستن اینجا، اینا بازوتن فرصت به پلیس اطلاع میدن. خوشبختانه پلیس جنایی و مدیریت های حل پرابلم های خانوادگی که ما در ولایت مختلف کشور داریم به منظور رسیدگی به مشکلات خانم ها، اینا دست به کار میشن و قضیه را پیگیری میکنن و خوشبختانه خانم شریفه رها میشه و عاملینش بازداشت میشه.
شریفه که مادر 3 طفل است گفته که اختطافچیان نخست وی را بیهوش نموده و سپس از ولایت هلمند به جوزجان انتقال دادند. این در حال است که هفته گذشته نیز وزارت داخله از نجات یک زن از محکمه سحرای طالبان مسلح در ولایت قندوز خبر داده بود. مسئولان امنیتی ولایت فاریاب میگویند که در نتیجه راه اندازی یک عملیات تصفیه‌ای در این ولایت 6 مخالف مسلح کشته و 4 تن دیگرشان بازداشت شدند. محمد رضا رضایی سخنگوی لوای اول قلوردی 209 شاهین در ولایت فاریاب گفته است که این عملیات تحت نام تدبیر یک هفته قبل به هدف پاکسازی برخی مناطق در مربوطات این ولایت از وجود مخالفان مسلح راه اندازی شد. آقای رضایی میگوید که در این جریان 12 قریه از وجود مخالفان مسلح هم پاکسازی شده است. تا حالا مخالفان مسلح دولت در این مورد چیزی نگفتند. و مسئولان در ولایت بغلان میگویند که در یک حادثه ترافیکی در این ولایت 4 فرد ملکی و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. سید عالم مدیر حادثات ترافیکی این ولایت میگوید که این رویداد در اثر تصادم یک موتر 9303 مسافربری با 2 موتر کرولا به وقوع پیوسته است. آقای عالم میگوید که در میان کشته و زخمی شدگان این رویداد زنان نیز شاملند و علت وقوع این رویداد را بی احتیاطی رانندگان عنوان کرده است. و حالا خبرهای جهان را همکارم مصطفی صدیقی تقدیم میکند.
مشاور ارشد امنیت ملی حکومت پاکستان میگوید اسلام آباد میکوشد تا بر سرحدات نفوذپذیر غربی خود با افغانستان کنترل بیشتر داشته باشد. سرتاج عزیز در صحبت با رادیو آزادی ناوقت روز پنجشنبه گفت که مقامهای ارشد امنیتی افغانستان و پاکستان در آینده نزدیک در جریان ملاقاتشان در مورد تنظیم تحرکات و رفت و آمد در مناطق سرحدی میان دو کشور بحث خواهند کرد. مشاور امنیت ملی و امور خارجه نواز شریف صدر اعظم پاکستان گفت که اسلام آباد گذرنامه‌های خاص را به مردم مناطق سرحدی صادر می‌کند تا عبور و مرورشان را در مناطق سرحدی سهولت بخشد. او همچنین گفت که حکومت پاکستان پروسه دادن ویزای مسافرت به افغان‌ها را نیز سرعت خواهد بخشید. در خبر دیگر در مورد پاکستان داریم که مردان مسلح یک کارمند برنامه واکسین پولیو یا فلج اطفال را در شمال غرب پاکستان کشتند. خان ملا یک مقام پلیس به رادیو مشال گفت که حمله امروز بر یک شفاخانه در حومه شهر پشاور رخ داد. او گفت که یک کارمند دیگر و یک زن نیز در این حمله زخمی شدند. شوکت یوسفزی وزیر صحت ایالتی این حمله را تقبیح کرد و با تأکید گفت که از کارمندان صحی حمایت می کند تا بتوانند به انجام برنامه واکسین پولیو ادامه دهند. شورشیان دهها کارمند برنامه مبارزه با پولیو و ماموران پلیس را که از آنان محافظت می کردند در جریان امسال کشتند. شورشیان اتهام وارد می کنند که کمپاین های واکسین پولیو از سوی کشورهای غربی به هدف عقیم ساختن کودکان مسلمان استفاده می شود. پاکستان یکی از تنها سه کشور جهان است که ویروس پولیو هنوز هم در آن شیوع دارد. یک مبارز ضد فساد اداری در هند به حیث وزیر اعلی منطقه پایتخت این کشور سوگند وفاداری یاد کرده است. آروند کجریوال و شش وزیر دیگر امروز در برابر ده ها هزار هوادارشان که در پارک دهلی گرد هم آمده بودند مراسم تحلیف را انجام دادند. کجریوال یک مأمور ملکی سابق هند بود که کمپاین را جهت پایان دادن به فساد اداری و عدم مؤثریت در این کشور راه انداخت. پلیس ترکیه برای پراکنده ساختن مظاهره کنندگان در شهر استانبول از گاز اشکاور مرمی‌های رابری و موترهای آب‌پاش استفاده کرد. مظاهره کنندگان در پیوند با یک قضیه فساد اداری و رشوت ستانی خواهان استعفای حکومت صدر اعظم رجب طیب اردوغان شدند. در انقره یک مظاهره کننده به خبرگزاری رویترز گفت:
"ترکیه‌نین سویلماسینا تالان ادیلمسینه باکانلارین رشوت اولایلارینا
کار من در اینجا تا بگویم که از دزدی دست بکشید، از تاراج ترکیه خودداری کنید. من اینجا آمدم تا رشوت ستانی را محکوم کنم و از حکومت بخواهم که استعفا کند." این اعتراضات روز جمعه آغاز شدند. و چین قانون را که به زوجها اجازه می دهد تنها یک فرزند داشته باشند رسما تعدیل کرده است. و اساس قانون جدید که امروز تصویب شد، زوجها تنها در صورت می توانند دو فرزند داشته باشند که یکیشان یگانه فرزند پدر و مادرش باشد. قبلا یک زوج تنها وقت می توانست دو فرزند داشته باشد که هر دویشان یگانه فرزندان پدر و مادرشان می بودند. حکومت کمونیست چین گفته است که هدف از این پالیسی مدیریت رشد نفوس در این کشور است. چین با داشتن 1.35 میلیارد نفر پرنفوذترین کشور جهان است. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حالا از رادیو آزادی. اکنون بشنویم که آب و هوا چطور است.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است: کابل بلندترین درجه حرارت 8 و پایینترین آن منفی 7، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 8 و پایینترین آن منفی 6، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 2 و پایینترین آن منفی 5، آسمان نیمه ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین آن منفی 5، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 17 و پایین‌ترین آن 7، آسمان نیمه ابری.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 5:09 به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه در کمتر از یک ساعت دیگر با من و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان اطمینان می‌دهد که امنیت مناطق تصفیه شده از وجود مخالفین تأمین خواهد بود. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که فعالیت‌های مخفیانه حزب التحریر در کشور تحت نظارت قرار دارد. شماره از اعضای ولسی جرگه از امنیت انتخابات پیشرو نگرانی دارند.
اصلاً برای تأمین امنیت انتخابات و یا شفافیت و اشتراک مردم در پروسه مردمی انتخابات برنامه‌ریزی زیر دست نیست که این خیلی خطرناک است.
باشنده های ولایت فاریاب از راه اندازی یک عملیات در ولسوالی پشتونکوت رضایت دارند.
طالب ها گروختن، من فضل خدا شکر راحت هستیم، بسیار خوش هستیم حال بر فعلا.
یک عملیات بسیار خوب و وسیع از طرف اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی در ساحه ما صورت گرفت.
جنگ سه دهه افغانستان در تصاویر در جاده های کابل به نمایش گذاشته شده است.
دو هدف داریم، یکی گفتیم محاکمه جنایتکارا و همچنین آگاه می‌سازیم مردم که اتفاقات از دیده جریان.
در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان از حفاظت مناطق پس از خروج نیروهای بین المللی اطمینان می‌دهد که تا حالا از وجود مخالفین مسلح دولت تصفیه شدند. سخنگوی وزارت دفاع این اظهارات را امروز در عکس العمل به هشدار اخیر لوی دریستیز بریتانیا ابراز کرد. لوی دریستیز بریتانیا به تازگی گفت که پس از خروج سربازان خارجی از افغانستان، طالبان تلاش خواهند کرد تا مناطقی را که قبلا در این کشور از دست دادند دوباره تصرف کنند. اما کارشناسان نظامی وضعیت آینده افغانستان را با امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا وابسته می‌دانند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان اظهارات اخیر لوی دریستیز بریتانیا را تایید نمی‌کند که گفته است پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور طالبان خواهند توانست برخی مناطق از دست رفته‌شان را دوباره تصرف نمایند. جنرال ظاهر اعظمی سخنگوی این وزارت برای شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اردوی ملی افغان این توانایی را دارد که با تهدیدات امنیتی در مناطق مختلف مقابله کند. آقای عظیمی اظهارات لوی دریستیز بریتانیا را نظر شخصی وای میداند.
اونا نظر شخصیشون است که آقای جنرال ها چنین اظهارات میکنن شاید یک دید عمیق نداشته باشن، اما میخوایم که به مردم خدمت بدین که با ظرفیت بیشتری با قابلیت بیشتری در 2014 به میدان خواهد آمدین. هیچ شک نباید داشته باشن گروه ملی افغانستان توانایی رفع تهدیدها و حفظ مناطق و سرکوب هر نوع تحرک داره.
سر پیتر وال لوی دریستیز بریتانیا براز جمعه در صحبت با روزنامه دیلی تلگراف گفته است که ممکن پس از بیرون شدن سربازان خارجی از افغانستان، طالبان مناطقی را که در سالهای گذشته از دست دادن دوباره تصرف خواهند کرد. با گفته وی برخی مناطق مانند ولسوالی مساقله در ولایت هلمند که با گفته این مقام بریتانیایی نیروهای آنان به خاطر تصفیه آن مقابله کرده و تلفات را نیز متقبل شدند، برای طالبان اهمیت سمبولیک دارد. از سوی دیگر صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل این اظهارات لوی دریستیز بریتانیا را رد کرد. آقای صدیقی هم گفت که نیروهای افغان اکنون نیرومند شده و طالبان توان بازپسگیری مناطق را در این کشور نخواهند داشت. پیش از این نیز گزارش های به نشر رسیدن که برخی از نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی سنگین ولایت هلمند تعداد از پست‌های امنیتی را به مخالفین مسلح سپرده و با آنان سازش کردند. اما وزارت دفاع افغانستان و مسئولان محلی در هلمند این گزارش ها را رد کردند. در این حال جاوید کوهستانی یکی از کارشناسان نظامی بر رادیو آزادی گفت در صورت متوقف شدن کمک های جامعه بین المللی نیروهای افغان از عهده تامین امنیت کشورشان برآمدن نخواهند توانست.
در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان از توانایی های قسمان و لازم برخوردار هستند، اما اگر توافقنامه امنیتی امضا نشود هیچ شک وجود ندارد که با قطع کمک های بین المللی هم در عرصه ملکی و هم در عرصه نظامی و امنیتی نیروهای امنیتی افغان توان تداوم حضور را ندارند.
آقای کوهستانی در عین حال به حکومت افغانستان سفارش کرد که نباید سیاست تقابل با جامعه بین المللی را اختیار کند. این در حالی است که به گفته وزارت دفاع نیروهای امنیتی افغان بدون همکاری نیروهای بین المللی در سال 2013 میلادی رهبری 98% عملیات ها را به عهده داشته و در برابر تهدیدات مقابله کردند. اما کارشناسان میگویند نیروهای امنیتی افغان هنوز هم از لحاظ داشتن سلاح و تجهیزات نظامی با کمبود مواجه بوده و ممکن در آینده با مشکلات روبرو شوند.
از اظهارات وزارت دفاع افغانستان در مورد حفاظت از مناطق شنیدین که گفته می شود پس از خروج نیروهای بین المللی تا حالا از وجود مخالفین مسلح دولت تصفیه شدند. در این میان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته فعالیت های مخفیانه حزب و تحریر در کشور را تحت نظارت دارد. این اظهارات در حال صورت می گیرد که یک شبکه جوانان در افغانستان به خاطر فعالیت این حزب در برخی از مناطق کشور ابراز نگرانی کرده است. شبکه جوانان برای اصلاح و تغییر از دولت افغانستان خواسته تا جلو فعالیت‌های این حزب را بگیرد. اما جنرال فرید شمال، سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت در صورتی که مقامات ارشد افغانستان دستور بدهند، ریاست امنیت ملی برای جلوگیری از فعالیت این حزب اقدام کردن میتواند. مقیم نایب آقای شمال صحبت کرده و نخست در مورد فعالیت‌های حزب التحریر در افغانستان پرسیده است.
با خصوص در مغازان فعالیت تشمیل پانزینای دانشگاه و اونده کم فعالیت از در ولایت شمال خلاصه فرخانستان بیشتر دیدن. انده تا اینا کنم بیرون سویتی رسمی سر شده داخل افغانستان نیستن، ولی فعالیتشان فعالیت های مخفی هست.
آیا به نظر شما همین فعالیت هایی که اینا انجام میتن در افغانستان ضعف خود حکومت نشان نمیده که در جریان نیستن؟
البته اینا با استفاده از قانون آزادی مطبوعات که در افغانستان وجود داره فعالیت خود انجام میتن. فعالیتشون تحت نظارت زنان کشتی امنیتی افغانستان قرار داره. ما در صورتی که مقامات بلندپایه حکومت دولت افغانستان اداره بدن، امنیت ملی افغانستان در منظور جلوگیری از فعالیت اینا داخل افغان میشه. ما بعضی موارد داریم این فعالیت ها انجام داره که امنیت ملی افغانستان هم اداره کار افتاده داره به تلاش خصوصی
اگر. یعنی به نظر شما اینا فعالیت های مسلحانه هم دارن در افغانستان و یا به چه ترتیب است؟
داخل اینا ما فعالیت های مسلحانه هم زمین ثبت نکردیم.
خب فعالیت های فرهنگی از اینا را شما تحت کنترل یا تحت نظارت دارین که تا چه حد اینا فعالیت دارن، در کدام ولایت ها بیشتر هستن؟
بله البته در ولایت کشمیر ما اینا تحت نظارت کنترل خود دارن. عمدتا فعالیت های
گفته میشه که یا خصوصا با برنامه های مهم دولت مثل موافقتنامه امنیتی و دفاعی با امریکا و مثل انتخابات عمومی در افغانستان یا به خصوص فعالیت جامعه بین المللی در افغانستان در این رابطه اینا مخالفت دارن، آیا این یک تهدید بسیار بزرگ نخواهد بود برای آینده افغانستان؟
در شما درست اینا مخالفت های دارن. اگر ما عقاید ایدئولوژیک پیش خودش هستن، اینا خواستن طرفدار برقراری خلافت اسلامی هستن. خلافت اسلامی در تمام دنیا بدون مرز، بدون حکومت، بدون اینا اینجا پاها به ایدئولوژی از اینا وجود داره. اما ما خلاص رو تحت نظر داریم. از زمانی که بخوایم که برای منافع ملی افغانستان داره نتیجه رو میرسونم نظره میکنم حتما میدارم نتیجه افغانستان داخل افغانستان.
جنرال فرید شمال، سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما را از اعضای ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر در مورد تامین امنیت انتخابات سال آینده در کشور ابراز نگرانی کردند. آنها در جلسه عمومی امروز تعداد از ولسوالی ها در افغانستان را ناامن خوانده و گفتند که ممکن در روز برگزاری انتخابات امین ولسوالی ها با مشکل روبرو شوند. این وکلا از ارگان های امنیتی می خواهند تا در این زمینه اقدام های لازم رو روی دست گیرند. اما وزارت داخلی افغانستان گفته طرح نهایی امنیتی برای انتخابات سال آینده را ترتیب کرده و تا چند روز آینده آن را در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات و شورای ملی افغانستان قرار خواهد داد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
در حالی که به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی بیشتر از 3 ماه دیگر باقی مانده، شماره از اعضای ولسی جرگه یک بار دیگر ناامنی ها را یکی از مشکلات عمده در برابر این انتخابات می دانند. آنان می گویند شماره از ولسوالی ها از اداره حکومت بیرونند و ناامنی در این ولسوالی ها افزایش روز افزون دارند. این نماینده های مردم تاکید دارند که هرگاه تدابیر برای حل مشکلات امنیتی گرفته نشود، پروسه انتخابات در این ولسوالی ها با مشکل مواجه خواهد شد. نیلوفر ابراهیمی و سعید نادرشاه بهر، دو تن از اعضای ولسی جرگه:
اصلا برای تامین امنیت انتخابات و یا شفافیت و اشتراک مردم در پروسه مردمی انتخابات برنامه‌ریزی زیر دست نیست که این خیلی خطرناک است.
فعلا وضعیت در اکثر ولایات در ولسوالی هایش طور است که فقط مرکز ولسوالی ها به دست حکومت و خارج از مرکز از نظر امنیتی به دست نیروهای حکومتی نیست.
نگرانی ها به خاطر امنیت انتخابات سال آینده در کشور تنها از سوی اعضای ولسی جرگه ابراز نشده، بلکه کمیسیون مستقل انتخابات نیز میگوید در برخی ولایات مراکز رایدهی وجود دارند که این کمیسیون تا حال نتوانسته به خاطر ناامنی ها مواد لوجستیکی را به این مراکز انتقال نماید. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور نزدیک به 7000 محل رایدهی را در نظر گرفتند. مسئولان در این کمیسیون یک هفته پیش از ارگان‌های امنیتی خواستند تا 20 روز دیگر طرح نهایی تامین امنیت مراکز انتخابات را با آنان شریک سازند. مقامات این کمیسیون تاکید می‌کنند که هرگاه امنیت انتخابات سال آینده گرفته نشود، انتخابات پیشرو به گونه معیاری و شفاف برگزار نخواهد شد. اما وزارت امور داخله افغانستان می‌گوید تا رسیدن زمان برگزاری انتخابات برای امنیت تمام مراکز رایدهی تدابیر گرفته خواهند شد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت برازشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت پلان امنیتی ترتیب شده در خصوص انتخابات را بزودی با کمیسیون مستقل انتخابات شریک می سازند.
سایت هایی را که در مناطق آسیب پذیر بوده او را از تهدید بالا دور ساخته. برنامه امنیتی ما بر انتخابات بسیار خوب عملی میشه. ما خوشبین هستیم و با کدام چالش بسیار بزرگ روبرو نشدیم. یک تغییر مثبت است. مثلا ولایت کنر، ولایت نورستان، مثلا هلمند، ولسوالی سنگین، ازرا، جزء از برنامه‌های عملیاتی نظامی و عملیات‌های عقاب بود، سیمرغ بود، دیگه همش عملی شده. انشاءالله نتیجه‌ش پیش از 15 جدی با کمیسیون و با مردم شریک می‌سازیم.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تدابیر لازم را روی دست گرفته و تلاش‌ها جریان دارند تا انتخابات به گونه شفاف و عادلانه برگزار گردد. اما شمار از اعضای ولسی جرگه، نهادهای مدنی در افغانستان و مردم عام در این کشور به این باورند که مشکل عمده در برابر برگزاری انتخابات ناامنی است. آنان تاکید دارند که اگر برای برطرف ساختن این مشکل تدابیر لازم و جدی گرفته نشوند، شفافیت و عادلانه بودن انتخابات نیز تامین نخواهند شد.
الهام بخش
یک رهبر در حال شده و یک رهبر در حال رهبر شدن.
پرتحرک
امروز اگر ما آرام بشینیم نسل بعدی هم مجبور هستم این مشکلات تحمل کنن.
و تأثیر گذار
داستان خود من یک داستان شده که در سر زوال ها فعلا نه.
رهبران زن چهار شنبه ها 5:30 و 5 شنبه ها 9:30 به وقت کابل، تنها از رادیو آزادی.
ساعت 5:22 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مقامات در ولایت فاریاب میگویند با راه اندازی یک عملیات در ولسوالی پشتونکوت 6 تن از مخالفین مصالح دولت کشته و 4 تنشان بازداشت شدند. به گفته مقامات با این عملیات 12 قریه از وجود شورشیان در ولسوالی پشتونکوت پاکسازی شده است. باشنده های این ولسوالی از راه اندازی عملیات تصفیه‌ای در برخی مناطق رضایت دارند. رحمت الله رها از فاریاب گزارش می دهد.
به دنبال راه اندازی عملیات موسوم به تدبیر که سوی نیروهای امنیتی به رهبری اردوی ملی در مناطق تخت بازار ولسوالی پشتونکوت فاریاب یک هفته قبل راه اندازی شده بود، اهالی و باشندگان مناطق عطاخان خواجه و تخت بازار اظهار خوشنودی می نمایند. ساکنین مناطق یاد شده می گویند با راه اندازی عملیات تصفیه‌ای روستاهای آنها از وجود شورشیان پاکسازی شده و آرامش نسبی در قرای مربوطشان حالا تامین گردیده است.
اسم من عزت الله است، از قریه عطاخان خواجه از ولسوالی پشتونکوت میمنه. یک هفته میشه در منطقه ما عملیات بود. نیروی اردوی ملی و قوای مسلح اینا هم میشه سوی ما رو اومده بود. منطقه ما رو پاکاری کردن. طالبا گروختن. من فضل خدا شکر راحت هستیم، بسیار خوش هستیم. حال بر فعلا تمام چیز از ما رو میگرفتن، پول میگرفتن، زکات میگرفتن، ما رو اذیت میکردن. حال بر فعلا یک هفته وای طرف ما بسیار راحت است. رفت ما دار بسیار خوب است، نرمال است. حال دولت خود میخوایم که از این بیشتر مردم دسترسی کنه، امنیت بگیرن.
نام عبدالله یعنی باشنده منطقه عطاخان خواجه ولسوالی پشتونکوت فاریاب. یک عملیات بسیار خوب وسیع از طرف اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی در ساحه ما صورت گرفت. خوشبختانه چندین قلعه دست طالبا بود. مردم ما کل ماده وجود به عذاب بودیم. با پاکسازی این قلعات از وجود طالبا امنیت به کلی گم فرماست و ما مردم به خوشی و آسودگی و آرامی به زندگی خود ادامه میدیم.
از سوی هم محمد رضا رضایی سخنگوی لوای اول قول اردوی 209 شاهین در فاریاب میگوید در جریان عملیات 6 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و 4 نفر دیگر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
عملیات تحت نام تدبیر از طرف نیروهای با شهامت ولایت فاریاب بر رهبری اردوی ملی افغانستان در مناطق قتاخوجه ولسوالی پشتکوت ولایت فاریاب به تاریخ 3 قوس برا انداخته شده بود. این عملیات موفقانه روز گذشته اختتام یافت. در جریان عملیات مشترک تصفیهی 2 مخفیگاه مخالفین مسلح دولت از بین برده شد، 6 نفر دشمن کشته شد، 3 نفرش اسیر و یک تنشون بازداشت. و اگر آدم متسکل و همچنان 8 حلقمه نجاست شده مخالفین مسلح دولت کش و انفجار داده شد. در جریان عملیات مشترک تصفیهی 12 قریه در دره اتاخوجه که کدری سرسبز ولسوالی پشتکوت ولایت فاریاب است از وجود مخالفین مسلح دولت باکسازی گردید.
آقای رضایی همچنان علاوه کرد که این عملیات به منظور گسترش امنیت و آرامش در مناطق نارام ولسوالی پشتکوت و برگزاری انتخابات آینده در فضای صلح راه اندازی شده است. به گفته سخنگوی لوای اول قول اردوی 209 شاهین، در ختم عملیات 5 پوستی امنیتی در مناطق ناامن تخت بازار پشتکوت جدیداً افراز شده تا صلح و امنیت به گونه پایدار در آن ساحات تأمین شود. گفتنیست که در رابطه بر راه اندازی و نتایج عملیات یاد شده مخالفین مسلح دولت تا حال اظهار نظر نکردند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
انجمن اجتماعی دادخواهان افغان با راه اندازی یک نمایشگاه تصاویر قربانیان بیش از 3 دهه جنگ در افغانستان خواهان محاکمه مجرمان جنگی شده است. در این نمایشگاه که به مناسبت ششم جدی 34مین سال روز تجاوز قشون سرخ شوروی سابق بر افغانستان برگزار شده، صدها تصویر از قربانیان در کنار سرک کارته مامورین تا سیلوی مرکزی نصب شدند. در این اواخر برخی دیگر از نهادهای مدنی نیز با راه اندازی همچون حرکت‌های مدنی خواستار مجازات کشتار مردم بیگانا در کشور شدند. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
انجمن اجتماعی دادخواهان افغان این بار با نمایش تصاویر قربانیان 3 دهه جنگ در شهر کابل خواستار محاکمه و مجازات مجرمین جنگی در افغانستان شدند. اعضای این انجمن به روز شنبه به مناسبت ششم جدی که مصادف است با سالروز تجاوز شوروی سابق بر افغانستان، صدها تصویر از این قربانیان را در کنار سرک ها نصب کردند. فریدون یک عضو انجمن دادخواهان افغان و از برگزار کننده های این نمایشگاه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چون این گفت:
دو هدف داریم، یکی گفتیم محاکمه جنایتکارا و دومی که برای یک تعداد کسایی که نسل نو خبر نباشن از جنایاتی که در گذشته اتفاق افتیده، ما دوباره میخواهیم که در این حال که خانواده های قربانی هایی را به اعلان میکنن که ما هنوز هم فراموش نکردیم خون عزیزای خود را و میخواهیم کسایی که در جریان چند دهه که اعمال زشت را انجام دادن باید به محاکمه کشان بشن و همچنین آگاه میسازیم مردم که اتفاقات افتیده در جریان اگر ما جلوی زیر نگیریم به این ترتیب ادامه پیدا میکنن.
نصب تصاویر قربانیان 3 دهه جنگ از سرک منطقه سیلوی مرکزی مربوط ناحیه پنجم آغاز و تا منطقه کارته مامورین ادامه داشت. در این نمایشگاه بر علاوه تصاویر مردان، تصاویر زنان، دختران و حتی کودکان نیز به نظر می رسید که در جریان 3 دهه جنگ در کشور جانهایشان را از دست دادند. این نمایشگاه در حال از سوی انجمن اجتماعی دادخواهان افغان راه اندازی می گردد که چند هفته قبل یک جاده از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ساحه احمدشاه بابا شهر کابل نیز به نام قربانیان جنگ نامگذاری شده بود. پیش از این نیز انجمن اجتماعی دادخواهان افغان صدها تصویر قربانیان 3 دهه جنگ در افغانستان را در یک نمایشگاه دو روزه در قصر دارالامان کابل به نمایش گذاشته بود. این در حالی است که چند ماه پیش حکومت شاهی هالند فهرست نامهای نزدیک به 5000 تن را که در سالهای 1357 و 1358 از سوی رژیم کمونیستی سابق در افغانستان به قتل رسیده بودند به نشر رساند. انتشار این لیست واکنش ها در داخل و خارج افغانستان را به همراه داشت و خانواده های این قربانیان خواستار محاکمه عاملین آن شدند. در همین حال تعداد از افرادی که برای تماشای این نمایشگاه آمده بودند میگویند که نسب چنین تصاویر نسل جوان را از رویدادها و جنایات سالهای گذشته در کشورشان آگاه میسازد. جاوید یکی از این افراد:
ما خوش هستیم کارو که برگزاری میشه. قبلا با خبر نبودیم ولی فعلا که این تصاویر را میبینیم خب آگاه شدیم، فهمیدیم که شخصیت‌های با ارزش افغان هستند. نه بسیار خطا شدیم واقعا که فهمیدیم که یک عمل رخ داده. جوان ها هر کسی که ایره آگاه شد می فهمند که در افغانستان چی خشونت پیدا شده و چی عمل باید شده که اینا شهید شده.
در جریان چند سال اخیر مردم و نهادهای مختلف جامعه مدنی در افغانستان پیوسته تقاضا کردند تا مجرمان سیده جنگ در افغانستان باید به محاکمه کشانیده شوند. تقاضاها به خاطر به عدالت کشانیدن مجرمین جنگی در افغانستان در حال مطرح می‌گردند که هنوز هم جنگ در این کشور ادامه دارد و روزانه تعدادی از مردم به شمول زنان و اطفال افغان جانهایشان را از دست می‌دهند. آگاهان امور تاکید دارند که اگر حکومت افغانستان برای به محاکمه کشانیدن مجرمان جنگی تلاش نکند، اعتبارش را در نزد مردم بیشتر از دست خواهد داد.
و با همین گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم مصطفی صدیقی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ریاست امنیت ملی میگوید که 5 تن از قاچاقبران مواد مخدر را با 67 کیلوگرم تریاک و چرس در تخار بازداشت کرده است. در اعلامیه مطبوعاتی این ریاست گفته شده که در یک عملیات دیگر نیروهای امنیت ملی در لوگر 700 کیلوگرم امونیوم نایتریت و مقدار سلاح مهمات را نیز به دست آورده است. مسئولان محل در بغلان میگویند که در یک حادثه ترافیکی در این ولایت 4 فرد ملکی کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. یک نهاد جامعه مدنی امروز به مناسبت ششم جدی 34مین سال روز تجاوز سربازان شوروی سابق بر افغانستان تصاویر هزاران قربانی سیده جنگ در کشور را در برخی از سرک‌های شهر کابل به نمایش گذاشت. مشاور ارشد امنیت ملی حکومت پاکستان میگوید اسلام آباد میکوشد تا بر سرحدات نفوذ پذیر غربی خود با افغانستان کنترل بیشتر داشته باشد. مردان مسلح یک کارمند برنامه واکسین پولیو یا فلج اطفال را در شمال غرب پاکستان کشتند. پلیس ترکیه برای پراکنده ساختن مظاهره کنندگان در شهر استانبول از گاز اشکاور، مرمی‌های رابری و موترهای آب‌پاش استفاده کرد. و چین قانون را که به زوج‌ها اجازه می‌دهد تنها یک فرزند داشته باشند رسماً تعدیل کرده است. بر اساس قانون جدید که امروز تصویب شد، زوج‌ها تنها در صورت می‌توانند دو فرزند داشته باشند که یکیشان یگانه فرزند پدر و مادرش باشد.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان. تا این لحظات و مطالب خبری ما را ادامه می‌دهیم. در آغاز امین برنامه شنیدن که لوی دریستیز اردوی بریتانیا گفته است کنترل مناطقی که در نتیجه عملیات نظامی نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند از حاکمیت طالبان خارج شده شاید پس از خروج نیروهای بین المللی در سال آینده از افغانستان دوباره به دست طالبان بیفتد. جنرال پیتر وال این مطلب را در صحبت با یک روزنامه بریتانیایی ابراز کرده و گفته است این یک خبر خوب نخواهد بود که طالبان بار دیگر در این مناطق حاکم شوند. اما مقامات در ولایت المند ابراز اطمینان کردند که نیروهای امنیتی افغان پس از خروج نیروهای بین المللی از این ولایت می توانند امنیت کامل ولایت المند را تامین کنند. مقیم نایب در آغاز صحبت با عمر زواک سخنگوی والی المند از وی پرسیده است که آیا واقعا این خطر موجود است که کنترل برخی از مناطق دوباره به دست طالبان بیفتد؟ آقای زواک میگوید
قوای امنیتی افغان حال در سراسر افغانستان بل خصوصا در ولایت هلمند حال قوانی بیشتر دارد و ولسوالی های جنوب هلمند است. ولسوالی ها تمامشان در حاکمیت دولت است و هر جایش امنیت است و هر ساحهش در پوشش است. هر ساحتی 24 ساعت گزمه قوای امنیتی افغان است و من در ولسوالی های شمالی هلمند در ولسوالی های شمالی هلمند ما کدام مشکلاتی امنیتی که داریم در اون ساحات ما پلان های ترحکلیم تابط کنیم. از اون پلان ها مثل که ولسوالی های جنوب هلمند را تقویه کرده این خواهی کرده از بودن مخالفین یک نتیجه خود داد. ما میخواییم که به شرایط دلمن هم امیدوات های خود ساختیم و میخواییم عملی کنیم.
خوب زوک صاحب، شما از این پلان ها اگر چیزی بگوین.
پلان های ما که در ولسوالی های شمالی هلمند است و ولسوالی نوزا و ولسوالی مساقله و دیگه ولسوالی ها که هستند بعض از پروژه های باختازی میبرید بعض از دیگه پروژه ها مثالش که ولسوالی فجیم است ما در ولسوالی فجیم اما عملیات که ما برقرار داشتیم مدت 15 روز ما بیست عملیاتی افغان تمام قوتهای امنیتی افغان توانستند که ولسوالی سنگین همو ساهایی که مخالفی مختلف دولت تحرکات داشتن و یک حمله تهاجمی به ولسوالی کردن هم صحات تمامش پاکسازی کنند و بدن ما بگیم که به اشخاص ملکی همو اندازه که توانایی دولت ما از تک همو اندازه که مقام ولایت هلمند که جناب والی سویش دراز است بسیار کش کردن که برای یا پروژه های لونج عملی کنند و بعضی پروژه ها که در اونجا باید برای یا کارهای بازسازی صورت بگیره و همچنان مواد خارقه و دیگه مواد البسی در اینجا ما برسانند تا که مردمی که در اونجا زیان جنگ دیدن و از طرف خالصین تهدید شهید دادن قربانی شدن بیا همکار کنیم و بیا همو کمک های خدا برسانند.
زوک صاحب، شما در جریان هستین که همی ولسوالی های شمال ولایت هلمند مثل سنگین و موساقله و کجکی نارامی ها افزایش یافته در این ولسوالی ها، دلیلش گفته میتونین که اگر تدابیر دقیق در این رابطه گرفته شده باشه چرا نارامی ها بیشتر شده در اوجه؟
ما بیشتر میاده ولی که در تقریب چند سال تمام هلمند بسیار نامن بودن و تمام ساحات هلمند در مخالفین داخلی شدن و همی پلان هایی که ما بلیشان طرح کردیم و همی پلان هایی که از دو پلان ها ما توانیستیم که یک امنیت خوب به جنوبی هلمند بیاریم و از این طریق ما هم به ساحات شمالی هلمند درستان نسبتا به جنوبی هلمند یک ساحه جنگلی هستن و یک ساحه تور از ساحه سبز است و ساحات خالصین هم از این کوشش میکنه که در ساحاتی همون جا تحرکات خود داشته باشه چرا که یا از همون ساحات میتونه تحرکات کنه و امری چیلیفی کنه. ما دلیلش نمی گفته میتونه
قبل از این در ولسوالی موساقله ولایت هلمند بین اردوی ملی و نیروهای مسلح یا جنگجویان مسلح طالبا توافق صورت گرفته بود که مثل از یک آتش بس در ولسوالی موساقله ایجاد شود. آیا امی پلان ها را در دیگه ولسوالی ها در نظر ندارین؟ مثل ولسوالی سنگین؟
نه، ما بیشتر نیاگت شده بود که در ولسوالی سنگین ما فقط نامر و یا هم اردی میلی با خالصین با هم به توافق رسیدم تا یکی دیگه سیر نکنه و با هم یک جای شد. اینه ما مکملا رد میکنیم چرا که اونجایی که یک گفی نشده یک تبلیغاتی اشخاصی بودن که یا میخواستن که مردم با دولت همکار باشند داخل مردم یک وحشت در میان میانداختن تا که یک ترس در میان مردم یا در دلهای مردم باشند که یا نتوانند با حکومت همکار باشند و میخواستن که حکومت با یک وسیله بیباور برشان معیفی کنند مگر از امو برسی ایحت و بعدا از تمام معلومات ما که به دست آوریم که چی دوگه پیدا در مثالی سنگی نشده بود و ما مکمل اگر کریم چرا که یک تدریغات بود. در این اساس ما در تمام ولسوالی ها تنها پلان هایی را که داریم یا پلان هایی را که عملی می کنیم او پلان های ما فقط عملیات می باشند و پاکسازی ساحات از بودن مخالفین و از بودن دشمن که در اینجا یا اشخاص ملکی یا دولتی را آزار می تن فقط عملیات نمایی یعنی پلان ها را داریم و انشاءالله به بسیار زودی عملی خواهد شد.
عمر زواک سخنگوی والی هلمند بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. قماندان امنیه ولایت بغلان میگوید با حضور و زورگویی های افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت برخورد جدی میکند. جنرال امین الله امرخیل که اخیراً به حیث قماندان امنیه بغلان تعیین شده بر رادیو آزادی گفت که به هر صورت ممکن با حضور این افراد برخورد خواهد کرد. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
جنرال امین الله امرخیل یک ماه پیش در نخستین روزهای تقررش به صفت قماندان امنیه ولایت بغلان گفت مهمترین برنامه کاریش برقراری امنیت در ولایت بغلان است و برای برآورده شدن آن از هیچ تلاشی دریغ نمی‌ورزد. او در گفتگوی با رادیو آزادی بخش مهمی از ناامنی‌ها در ولایت بغلان را حضور و خلافکاری های افراد مسلح غیر مسئول که نه مخالف دولت و نه تابع نظام و قانون هستند خواند و گفت اینها بدتر و خطرسازتر از دشمنان دولتند و باید از هر راه ممکن مهار و یا هم اصلاح شوند.
به شما بهتر معلوم است که امنیت بغلان افراد غیر مسئول نسبت به دشمن یا مخالف زیاد تهدید میکنه و افراد هستند که اکثر از یا جانی اکثر از آن متهم هستند به قتل و غارت و چور و چپاول. ما همین رقم که در برابر مخالفین که ما برخود خواهد کنیم در مقابل افرادی که به نام غیر مسئول بیشتر از القاعده و طالب یا خطرناکتر هستند اعمال زیاد. ما در این حصه جدید هستیم، حکومت جدید، ما نمیخوایم که دیگر در ولایت بغلان به نام اشخاص غیر مسئول مسلح فعالیت های غیر قانونی کنه، باعث قتل، کشتار، غارت و انواع جرائم سازمانی یافته یا شود.
او همچنین در پیام از افراد و گروپ های مسلح غیر قانونی خواست تا دست از خودسری بردارند و با دولت که آغوش باز برایشان دارد بپیوندند.
باز هم میگم او اشخاص افرادی که به نام غیر مسئول دولت بغلان میخواهد که چالش های امنیتی را پیدا کنه و باعث خونریزی و ابروریزی ملت شود، پیغام ما این است که یا باید بین صلاح خود به ارگان های امنیتی تسلیم کنه. در غیر از او ما در این سق قاطع استیم جدید پلیس و ما عملیات خود اجرا کنیم در مقابل از یا پروگرام هایی که ما بتانیم این را کلگیش خلی صلاح کنیم ما روی دست داریم.
هرچند رقم دقیق و رسمی از افراد و گروپ های مسلح غیر مسئول در ولایت بغلان در دست نیست، اما دکتر محمد فیصل سمی عضو شورای ولایتی بغلان میگوید نزدیک به 100 گروپ مسلح غیر قانونی در بغلان وجود دارند که اگر مهار نشوند میتوانند مانند گذشته ها بغلان را بی‌نظم و بدامن بسازند.
تا جایی که اطلاعاتی که ما داریم در حدود 90 گروپ مسلح امروز در ولایت بغلان فعالیت میکنه غیر مسئول، یعنی در کنار مشکل طالبان و تروریست ها اینا یک مشکل بسیار جدی دیگه است در برابر امنیت در مردم ولایت بغلان و در گذشته در قسمت از این همیشه مصلحت ها دیده شده بود. متوقع ما همین است که در قسمت خلصالای از گروپ ها هیچ نوع مصلحت اینا باید در نظر نگیرن و اقدام بکنن.
افراد و گروپ های مسلح غیر مسئول در ولایت بغلان که گفته می شود پرسونال و قوت نظامی بالاتر از ماموران امنیتی ولسوالی ها را دارند، عده‌شان در حمایت برخی از دولت مردان قرار دارند. جنرال امین الله امرخیل قمندان امنیه ولایت بغلان نیز این موضوع را تایید می کند و می گوید اگر این افراد و گروپ ها در حمایت بعضی از اراکین دولتی قرار نداشته باشند به تنهایی نمی توانند به خلافکاری هایشان ادامه بدهند. این افراد مسلح غیر قانونی که بیشتر در شوکات گروپ های 10 تا 100 نفری فعالیت دارند با رهزنی، باجگیری و جمع‌آوری عشر و زکات از مردم امرار معاش می کنند. این افراد به جز از ولسوالی دوشی و پل خمری مرکزی ولایت بغلان که کمتر در آن دیده می شوند در 13 ولسوالی دیگری ولایت بغلان حضور فعالی دارند. مردم می گویند اینها اگر جرم یا جنایت را مرتکب شوند دولت توان احضار آنها را ندارد مگر اینکه خودشان بیایند و حاضر به جوابگویی در محاکم شوند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
پلیس ترکیه برای پروپاگاندا ساختن تظاهرات در شهر استانبول از گاز اشکاور، گلوله‌های رابری و آب‌پاش‌ها استفاده کرده است. تظاهر کننده ها در رابطه با ماجرای رشوت ستانی خان استعفای حکومت صدراعظم رجب طیب اردوغان شدند. پلیس همچنان برای پروپاگاندا ساختن اعتراض کننده های ضد دولت در انقره پایتخت ترکیه دست به اقدامات زده است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را پیشکش می کند و سپس برنامه هوای تازه خواهد آمد.
این اعتراضات زمان اوج گرفت که محکمه در ترکیه تطبیق حکم جدید حکومت را رد کرد که پلیس را به ارائه معلومات درباره تحقیقات فساد مقامات بلند رتبه این کشور ملزم دانست. منتقدین حکومت را به سوی استفاده از این حکم جهت فرونشاندن تحقیقات از مقامات بلند رتبه متهم کردند. در یک تحول دیگر از این کشور سه نماینده حزب حاکم عدالت و ترقی ترکیه از پارلمان استعفا دادند. همزمان با این رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه با مخالفتش ادامه داده یک بار دیگر به طرفداران خود گفت که شورش در برابر او در نتیجه توطئه خارجی به هدف ایجاد بی‌ثباتی امنیتی در ترکیه برای انداخته شده است. طیب اردوغان که دیروز در میدان هوایی شهر استانبول در جمع طرفدارانش صحبت میکرد، در تلاش برای تشریح وظایف قوای قضاییه کشور گفت این ارگان فراتر از صلاحیتش عمل میکند.
فقط اگمنلی ملتین الیندن آلیب
قوای قضاییه تاوان تلاش‌ها برای گرفتن حق حاکمیت از دست مردم را خواهد پرداخت. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که در این تحقیقات فساد علاوه بر سایر موارد تخطی از قانون، ادعای انتقال غیرقانونی پول به ایران و رشوه‌ستانی در پروژه‌های ساختمانی نیز شاملند. این بحران با کاهش نرخ لیره، پول رایج در ترکیه در بازارهای اسعار در مقابل دلار ضربه شدید به اقتصاد این کشور وارد کرده است. این بحران در ترکیه بعد از آن آغاز گردید که در اواسط مای جاری پلیس ترکیه 24 نفر را به اتهام فساد اداری دستگیر نمود که در بین آنها پسران 3 وزیر کابینه ترکیه و رئیس بانک دولتی نیز شامل بودند. اردوغان برای جلوگیری از این افتضاح در این هفته 10 وزیر کابینه اش را تغییر داد. نجد فیاض اغلو یکی از معترضان حکومت دیروز در انقره به خبرگزاری رویترز گفت: ما می خواهیم که ترکیه از این آشفتگی و ارج و مرج خارج شود. ما حقوق و آزادی من را می خواهیم. ما دموکراسی می خواهیم. اتحادیه اروپا که ترکیه در تلاش عضویت آن است از اداره اردوغان تقاضا کرده است تا ادعای فساد اداری را با شفافیت و به طور بی‌طرفانه حل کند. استیفان فویلی کمیشنر امور توسعه اتحادیه اروپا در یک اعلامیه گفته است که به خاطر تحولات در ترکیه نگرانی های فزاینده موجودند. فویلی گفت هدایت حکومت ترکیه با پلیس استقلالیت قوای قضاییه را تحت شعاع قرار می دهد. او از حکم محکمه ترکیه مبنی بر رد این فیصله حکومت استقبال کرده است. اردوغان در 11 سال حکومتش بر جریان رشد اقتصاد ترکیه حاکمیت داشت، اما او به طور منظم از سوی مخالفین خود مورد انتقاد قرار داشت. مخالفین اردوغان می گفتند که صدر اعظم در پی افزایش قدرت بوده و تلاش دارد که ارزش‌های محافظه‌کارانه حزب عدالت و ترقی خود را به مردم تحمیل کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
سلام دوستا و جوانان عزیز، با روزی که صحتمند باشین میپردازیم به نشر مطلب برنامه هوای تازه. شما هم شوق و علاقه به گرفتن اسلحه دارین؟
خصوصا خود ما شوق سلاح را داشتم. این دو سال سه سال میشه سلاح داشتانه ایم.
پس گزارش یه هفته برنامه هوای تازه را در مورد علاقه جوانان به حمل سلاح‌های ناره و جاره، عواقب خطرناک و راه بیرون رفت از صورت تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، میگن جوانان هر کشور نیروی فعال او مملکت محسوب میشن و غالبا کلمه جوان و جوانی در کنار کلمات چون انرژی، شادابی و تازگی به کار میرن. جوان به خاطر خصلت جوانیش دارای شور و شوق و هیجان است و غالبا سعی میکنه به نحو هیجان جوانیش تبارز بده. برخی از جوانان به اشتغال کارهای هنری، تحصیل، برخی ازدواج و برخی دگان به سرگرمی ها روزگار جوانی را سر میتن. اما هستن جوانانی که جوانی خود با حمل سلاح‌های ناره و جاره سپری میکنن و فکر میکنن که سلاح بر دوش بودن انسان یک سر و گردن از دیگران بالاتر مینمایند و و بیشترین عقیده بر این است که گویا نوجوانی مرحله است که احساس غرور در جوانان پرورانیده و خود از همه برتر می‌دانند و همچنان تلاش می‌کنند تا خود از دیگران بزرگتر جلوه بتن. تفنگچه، چاقو، برچه و پنجه بوکس و حمل برخی از سلاح‌های گرم و سرد به مود و الگوی رفتار منفی مبدل شده و شماری از جوانان به حمل اسلحه شوق و علاقه خاص پیدا کردند. فرهاد باشنده شهر نو کابل میگه جوانان یک نوع مغروریت دارند که میخواین خود بلند جلوه بتن و با خود اسلحه میگردانن.
جوان یک غروریت هایی را که داشتن ماشن پیش خود به اصطلاح ایر پیش خود ترجیح میتن که با خود اسلحه داشته باشن در بین دیگه جوانا یک اندازه او بلند معلوم میشن.
اختر محمد یک تن از باشندهای ولایت فرا میگه از زمان خردسالی وقت جوانان میدید که سلاح سرشانه داشتن و در کوچه و بازار گشت و گذار میکردن او هم علاقه پیدا کرد که سلاح داشته باشه.
برداشتن سلاح انگیزه های مختلف دارد. در زمانایی که من طفل بودم میدیدیم که جوانای کاکا در اطراف شهر میمنه سلاح هم تو نو نو در سر شانهایشان بودن گشت و گذار میکردن. از اون زمان ما علاقه داشتیم که اگر یک سلاح در سر شانه خود همیشه برداشته با خود داشته باشم.
فرهنگ حمل سلاح در بین جوانان به یک نوع شوق مبدل شده. قسمی که ایده از جوانان می گفتن اگر در شانه کسی سلاح نباشه و با صدای بلند گپ نزنه گویا او جوان نیست و فاقد غیرت است. نجیب الله باشنده شهر میمنه که علاقه خاص به حمل سلاح پیدا کرده و مدت 2 سال میشه که در زیاتر عروسی ها با دوستا با خود اسلحه می گردانم میگه.
خود ما از طفلیت شوق سلاح را داشتیم، باید سلاح در شانه ما باشه، در تو یا در جایی که میریم سلاح در شانه ما باشه. مردم هم دیگه علاقه مند یا نمو سلاح از قرطرکی در شانه انداخته در شانه شانه است دیگه میگرداند. خصوصا خود ما شوق سلاح را داشتم، این 2 سال 3 سال میشه سلاح در شانه ما است گرفته میگردم تا و بالا. بعضی بچه سلاح در شانه در خانه شان سلاح در شانه میگیره میره در تو یا فایر میکنه یا یکی دیگر میزنه. اینقدر
نشر فلم ها و سریال ها تا حد جوانان علاقمند به حمل سلاح کرده. همایون مالک عکاسی مصور در شهر کابل که مدت 30 سال میشه عکاسی میکنه میگه در این اواخر جوانان نزدش مراجعه میکنن که با تقلید از بچه های فلم میخواین با اسلحه عکسشون گرفته شود.
زیادتر جوان ها خواهیم عکس هایی که مثلا لباس های ورزشی باشه، مثلا لباس های بچه های فلم باشه، این دو چیزها را خوش میکنن. و یک تعداد که مثلا میخوان که با سلاح عکس بگیرن، مثلا در عکس های تفنگ دستش باشه و همین عکس هایی که مثلا به اصطلاح فیلمی، این عکس ها رو پسند میکنن. همین عکس ها که هست مثلا بچه فیلم خالی اینجا خون مثلا بچه فیلم پیش من نیست، همون اصلا پیش من نیست، اما عکس میباشه که مثلا به سوال خود کل در خانه خودم دارن کمپیوتر هر کس میدانه جور کنه، اما سر شوسته میشه سر زو میاد جاگزین زو عکس میشه سلا دستش میگیرم مستم. این سریال ها و این فیلم ها یارا که میبینن این دیگه این دلیل است که زیادتر میخوان که این چیزا عکس بگیرن.
خوب جوانان عزیز، وقت وارد شهر شدیم با بازار گرم فروش وسایل کودکان که زیادتر تفنگچه و سلاح‌های خرد و بزرگ بود روبرو شدیم. جاوید دکاندار تیمورشاهی شهر کابل که سامان بازی اطفال به فروش می‌رساند در گفت و شنود با ما گفت از وقتی که همین سریال‌ها نشر میشه تقاضای تجار و اطفال هم به این چنین سامان بازی زیاد شده.
موترک است و گودی است و جرنگانه است و بیلیارد است، تیر کمان است و تفنگچگک های پلاستیکی که تو بالتی میخورن آواز دارن. منطقه همی سریال ها را که میبینن، همی سریال ها که تیمی پولا دلمدار زیاد همی رشد به همی تفنگچوی چیزا کرده، همی سریال پولا دلمدار که ماندن این همی زیاد تقاضای تفنگچوی چیزا را منه. مثال تقاضای ملت است که ما میاریم اگر برای یک تجار که یک چیز مفاد کنه و موره میاره که نکنه او رید نمیاره. حالی تقاضای ملت است که نمیره بیار که اطفال ما صاحب کای رئیسا و همین مردم های در شهر نو نیم دکاناست میخرن در بر در چاری یعقوب سعی کنن میخرن بر طفلای خود که مگه اولاد ما ساتش تر باشه خوبترش بیاره 500 باشه یا 400.
برخی از جوانان میگفتن ناامنی و بیکاری در کشورم جوانان علاقمند گرفتن سلاح کرده. کریم شو از ولایت کندز میگه اگر سلاح نداشته باشن با مشکلات مواجه میشن.
در ولسوالی اختاش که هست کلگی سلاح داره و نبود ما اگه سلاح نداشته باشیم دیگه دشمن و دشمنداری است خانه به خانه. از این قریه تو باور کن که در اون قریه ما رفتن میدان وقتی که اگه مرده میشم مردی خدا تا که سلاح نداشته باشیم ما او رو انتقال دادن میدانیم.
من شفیق مورید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
حمل سلاح یا چاقو نزد جوانان گاه باعث میشه که اونا در نخستین برخورد و مشاجره لفظی از او استفاده کنن و موجب مجروح و یا از بین رفتن کس شون. عبدالمحبوب متعلم صنف 12 لیسه محمود طرزی چشم دید خود در این مورد چنین بیان کرد.
یک چند روز پیشتر همینجا بچه ها در بین خود دوا کرده بودن، دوست بچه ها سکرمت کردن بیدیم تلاشی از مکتب تیر میشن تومنچه همون یک دونه بچه بود، بچه کار خوده که تومنچه دفعه قیل دادت نمونه کنید جای بچه کشت چشی، یعنی تو از من کسر نباشی یعنی او از من کسر نباشی، این دیر رقم گیدم گپ ها پیدا شد. دیگه بعد این کار خوب نیست، غلط است، کوشش کنه از این کارها دستبردار شون. دیگه از این کارها بسیار کارهای دیگر را شاید انجام بدن.
شوق و علاقه داشتن به این وسیله شوم گاه انسان به سوی خطرات میکشانه و گاه از اثر احساسات جوانی متوجه نشده خود به درد سرهای بزرگ و یا حتی روحی زندان میسازن. عبدالله یک تن از افسران پلیس شهر کابل که با چندین واقعه مواجه شده چنین گفت.
یک چند روز پیش ما گزمه رفتیم در طرف دالمان، یک موتر بسیار تیز آمد از بخل ما تیر شد، ما در رنجر بودیم، موتر شخصی بود، بسیار به مسرعت تیر شد، از دموری یک زی یک رنجر دیگه برآمد، رنجر برآمد می دو دانه تایر زی یک رقم بلند شد که سر دو تایر پاس آمد، موتر در زمین خورد، آمدیم در سر زیر زمینی را گیر کردن. گفتیم چرا اولی را تلاشی کردن، یک دانه زمو برچای قاطق میگن که تخت تخت میکنه خلاص میکنه، از او پیشش دیگه یک تا تفنگچه کارت نداشت. چرا؟ ما خودم کارمند هستم، کارمند کجاست هیچ کارت نداره. خود این مردم ها از شوقی سلام میباشن، با دردشان نمیخوره، خودشان در جنجال میندازن، اونم مورد دوزه معرفی کردیم، شاید هم از دوسیه خلاص نباشه.
سلطان محمد که در زمانهای گذشته از کریر سپری کده میگه در گذشته نگاه کردن سلاح مجاز و نزد افراد و اشخاص حیثیت ناموس داشت، چرا که از او به خاطر دفاع از وطن و ناموس کار گرفته میشد، اما حال شرایط تغییر کرده. بیاین این مورد از خودش بشنویم.
در اون زمان در اون شرایطی که مثلا این بچه‌هایی که مثلا حال فعلا نگاه میکنن سلاح پیش خود این گپا نبود، بود بسیار یک تعداد محدود حمل میکردن، اما دیگه کس حق بردن سلاح و گپا نداشت. تو همون نظام سابقه نیست، همون دیسپلین سابقه تنیز. مثلا نمو امروز شرایط فرق کرد، کسی با می ساتری مثل ناموس حال فعلا به نظر ما که چون ما در زمان های سابق عسکری کردیم، اما چیز پیش ما هست، راستی صلاح حیثیت ناموس انسان داره، ولی حالا گپ نیست، حالا بسیار یک چیز ناچیز، یک چیز مثلا بی ارزش واره در هر جایی که بخواین، مثلا هر کسی که مثلا صلاح را عمل میکنه همو رو به صورت صحیح نگاهداری کرده نمیتونه و نمیکنه، این همیز که عواقبش عواقب خطرناک از این بسیار گپای دیگه بار.
خرید و فروش اسلحه نارها و جارها در حالی که طبق قانون بدون جواز ممنوع است، اما امروزه در اثر بیمبالاتی مسئولین در بازارها آزاد بوده و جوانان برایتی او را به دست آورده میتونند. عبداللطیف دولتزه یک تن از تفنگ فروشان سرای لطیف شهر کابل میگه چون آنها تفنگچه و تفنگای شکاری مفروشن، خریدارانشان هم از شهر و ولایت است که برخی از آنها به خاطر شوق خریداری میکنند. او در این مورد گفت.
فعلا خو یک میله و دو میله سو فاین تکس میمی اما جاز اعتبار است و ما قانون اجازه داره نیا که ایره از کشور ترکیه و از کشور روسیه و پاکستان ایره اجازه داده، اجازه نامه داده یاره میاره تجاره و ما با فروش میرسانیم.
دیگه از هر ولایت میاد، دیگه بعضی مردم با شکار میمره، بعضی مردم با یکی کسی شوق داشته باشه از ریسپید سم جوان تفنگ در خانه خوب است و با شکار نه با این خامش کده خود بگردانه، این چیز شوق نیست یا همیش گشتاندن نیست، شوق چیز شوق است، با رشخند زدن نیستنه میره بگردن وصله باشه، وصله غیر قانونی است و تفنگ مجاز اعتبار داره.
دکتر محب الله زغم شاعر و نویسنده افغان میگه صفت تفنگ خوب همی است که هدف خوب نشانه بگیره، و اما هدف امروز کی است؟ همو یک انسان نازنین، پس جوانان از این هدف گیری بد دوری کنن.
در پشتو ما یک لنده داره میگه دخو توپک و استاکار دخو جوانان و خون بستا پر غاره بینه. صفت تفنگ خوب همی است که هدف خوب از بین برده میتونه، و هدف کی است؟ اما تر یک انسان نازنین است که از بین میره. دیگه حال باید جوانای ما به این فکر کنند که خداوند انسان خلق کده باعث اشرف المخلوقات، باعث خلیفه خود. وقتی که تو سالار امرای تم ممنون میکنی و یک انسان که خلیفه خداوند داری زمین است از بین میبری، فکر کن که تو در مقابل خلقت خداوند چه یک گناه عظیمی را مرتکب شدی، و این هیچ باعث افتخار نیست که انسان باعث قتل شود، این بدترین گناه است و از این باید مردم آر داشته باشند، نه که به او فخر کنند.
پس برای بیرون رفت از این اوضاع نامناسب و وحشتناک کدام را پیش گرفت؟ باز هم آقای زغم در این مورد چنین گفت.
ما فکر میکنم که رای بیرون رفتش ایست که یکی خوب فامیلا متوازی بازی های اطفال خود باشند. به وقتی که برشان سامان بازی میخرن، سامان را بخرن که به انکشاف ذهنی و فکری اطفالشان کمک میکنه، یا اگر بازی های کمپیوتری را میخرن، در بازی های کمپیوتری هم تعداد زیاد بازی هایی هست که سالم است و باعث رشد فکری اطفال میشه. این وظیفه فامیلا است. و دیگه وظیفه بزرگای قوم و ملا امامای مساجد و سیاستمدارایی است که همونطور که یک وقت بنابر ایجاب شرایط و مقتضیات زمان جنگیدن یک فریضه بود، امروز دور بودن از جنگ و آوردن صلح و همزیستی و سلامت آمیز یک ضرورت مبرم جامعه ماستند. اینا هم باید در پیامای خود به این موضوع توجه جدی کنند و همچنان شاعران و نویسنده های ما باید در آثار خود این مسائل تبلیغ کنند تا ای که مردم دوباره به طرف یک جامعه سالم رو بیارن.
ای وطن دار گلم هی دم با دم با ما بخون، ما صلح می خواهیم جهان، ما صلح می خواهیم جهان.
خوب جوانان عزیز، با امید روزی که هر یک از جوان کشور به جای حمل سلاح قلم و کاغذ به دست داشته و از این طریق به مقاصد خود نایل شوند، برنامه ای هفته هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند حافظ و ناصر.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وقت پا اپنی